أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم عدة واعلموا أن الله مع المتقين. خلاصه آیه 122 این شد که لازم نیست همه مؤمنان به طرف جبههای نظامی حرکت کنند. اگر یه وقتی ضرورت دفاع ایجاب کرد، همگان نفر بکنند که این فرو ثبات نبین فرو جمیعا. لکن برخی ها حتما باید به جبهه فرهنگی بپردازند و نفر فقهی داشته باشند و مراکز علمی بیاردن و فقیه بشوند و قوم خود را انذار کنند و قوم اونها هم برحذر بشوند. فلولا نفر از من کل فرقته من هم طائفتون لیتفقه فی الدین. این نفر به شهادت تفقه در دین نفر فرهنگی است، زیرا نفر نظامی گرچه برکات فراوانی دارد ولی بالاخره تفقه در دین نیست. مسائل اسلامی، استدلالها، بحثای تفسیری، فقهی به مانند اون در جبهه ها قیصور نیست، تنها کار مراکز علمی است. روایاتی که مربوط به این آیه گرچه به طور اجمال اشاره شده، ولی امروز چون پایان هفته است مقداری از این روایات رو تبرکن میخوانم. بعد فرمود ولیون زیر و قومهم اذا رجعوا الیهم. اکثری مردم در مسائل تربیتی از راه انذار هدایت می شوند، خواص البته از راه محبت به مقصد می رسند. اون چیزی که در سوره مبارکه آل عمران گذشت که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که طی راه محبت بهترین روش است، اون مال خواص است. خواص است که میگویند سبب نیستر حب نیستبرد و را هر نار شده کیفه از فروان نظر ادار کرامته. وگرنه اکثری مردم در اثر خوف از جهنم هدایت میشوند. و همین مناسبت ذات اقدس اعلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آغاز رسالتش فرمود یا ایها المدثر قم فانذر. آیه دوم سوره مدثر این است، دیگه قم فابشر نیست، قم فحبب نیست، بلکه قم فانذر. و آیات دیگری هم که قبلا قرائت شده است که حصر کرده است سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در انذار همین است. آیه 12 سوره مبارکه هود این است، فَلَعَلَّكَ تَارُكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَدَارُكُمْ بِيَسْقَدْ رُوكَ أَنْ يَهُولُوا لُوْبَا عَنْ أُنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعْهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَبِيٌّ. این تعبیرات در قرآن کریم هست که کار توی پیغمبر فقط انذار است، با اینکه هم بشیر است، هم نذیر، مبشر است، منذر، و بالاتر از اینها مسئله تحریف را هم که برنامه دارد، اما به لحاظ غالب مردم اون چی که اثر دارد انذار است. در جریان تفقه هم همین طور است. بنابراین بحث توده مردم با بحث خواص مردم فرق میکند. خواص مردم اونایی که به اهل سیر و سلوکن سعی میکنند از راه محبت خود را مقصد برسانند، به بهترین راه هم البته راه محبت است برای خواص. هم برای توده مردم این چنین است، اونها هم همینطور است. لتون زیر من خومن لدا هست، اینما تون زیر من یخشا هست. بالاخره همه اینها از انذار سخن به میان میآید. مطلب دیگر، چون حالا روایات این باب را ما بخوام بخونیم، از این آیه فعلا عبور بکنیم تا اینکه در بحث روایی دوباره این آیه برسیم. فرمود: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم کفار. عنوان قتال غیر از عنوان مجاهده جهاد است. جهاد یعنی مبارزه کردن. چون جهاد معنی مبارزه کردن است، شامل مشرک و اهل کتاب و منافق همه خواهد شد. اما قتال مخصوص مشرکان و کافرانی هستند که اهل ذمه نیستند. لذا در جریان قتال با جریان جهاد باید این نکته را ملحوظ داشت. در آیه 73 همین سوره مبارکه توبه که بحث این آیه قبلا گذشت، جهاد کفار را با منافقان یک جا ذکر فرمود: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. با منافقین با جهاد کرد، اما جهاد غیر از قتال است، یعنی باید مبارزه کرد. مبارزه اونها از اونها مطلع بودن، جلوی نشر اکاذیب اونها را گرفتن، جلوی جاسوسی اونها را گرفتن، جلوی پایگاه دشمن بودن اونها را گرفتن، جلوی دسیسه و فتنه اونها را گرفتن و مانند آن است. جهاد با منافق این است، وگرنه منافق در بین سایر مسلمان ها که عهد من هم زندگی میکردن، هم تو مسائل عبادیشون حضور داشتن، تو مسجدها حضور داشتن، تو مسائل تجاری حضور داشتن. عنوان قتال غیر از عنوان جهاد است. در باره منافق دستور قتال نیامده. خب: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. مطلب دیگر این است که باز در همین سوره مبارکه توبه این آیه قبلن گذشت که شما با همه مشرکین درگیرید، همونطوری که همه اونها با شما درگیرن، شما هم با همه اونها درگیرید. آیه 36 سوره توبه این بود که: و قاتل المشرکین کافتن که ما یقاتلون افن کافتن و عدوان الله من متقین. همونطوری که همه مشرکان علیه شما قیام بکنن، شما هم علیه همه اونها قیام بکنید. آیه محل بعد منافی با آیه 36 سوره توبه نیست. آیه نمیگوید که فقط با مشرکان همسایه و هم مرزتون درگیر بشوید بلا غیر. آیه فرماد که اول با اینها مبارزه کنید. پس منافات ندارد که مقاتله با مشرکان، با همه مشرکان در برنامه حکومت اسلامی باشد، لیکن ترتیب و رعایت اولویت بین است که قاتل الذین یلونکم بالکفار. این شواهد عقلی تاییدش میکنه، نقلی تاییدش میکنه. فخر رازی سعی کرده منافع فراوانی برای این امر ذکر بکنه. خب میام چیزی جزء بیان و رشد است که بالاخره انسان باید دشمن نزدیکش رو از بین ببره، بعد دشمن دور رو. برای اینکه دشمن نزدیک رها بکنه، بشه دشمن دور بره، خب این میاد توطئه میکنه، وقتی که شهر خالی شد حمله میکنه دیگه. اینا دیگه خیلی وقت صرف کردن نمیخواد. چندین فایده فخرازی برای این آیه ذکر کرده است که اول با کسانی بجنگید که هم مرز شما. البته وقتی اینا حمله کردن، خب اینها مقدمن در مبارزه. پس تنافی بین آیه محل بحث با آیه 36 سوره مبارکه نتوبه نیست. اونجا فرمود به قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلون کافه، اینجا فرمود قاتل الذین یلونکم بالکفار. ترتیبش اینه، نظیر اینکه در بخشای تربیت هم بین اون دو طرف از آیات تنافی نیست. یه طرف این است که ما ارسلنا که لال ناس کافه، یه طرف این است که به انذر عشیرت الاقربین. خب این انذر عشیرت الاقربین که با ما ارسلنا که لال ناس کافه در منافاتی ندارد، که تو برای هدایت همه مردم آمدی، ولی رعایت ترتیب و اولویت این است که اول از قوم خویش خود شروع بکنی. پس به ما ارسلنا که الا کافتن للناس و انذر عشیرت الاقربین در بعد تربیت و اصلاح و تعلیم و تهذیب بدون تنافی. اینجا هم قاتل مشرکین کافتن کمایی قاتل نکن کافر با آیه قاتل لذین یلو نکن من کفار در گیری و تنافی نداره. این برای رعایت اولویت. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. درباره غلظت بحث دیروز تا حدودی میتواند راهگشا باشد که اون غلظت ملکوتی مراد است نه غلظت ملکی. آیاتی که درباره غلظت وارد شده است دو طایفه است. یک طایفه ناظر به این است که مثل آیه محل بحث ولیجدوا فیکم غلظة، یعنی اونا چه بخواهند حمله ابتدایی بکنند چه بخواهند در برابر شما دفاع بکنند، بالاخره میبینن شما یه نیروی نفوذناپذیری هستید، ستبری، نبیرحمی، غلیظی، شدیدی. این آیه مطابق با آیه سوره صف در میاد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص. اونها بر شما ستبری را یافتن، وقتی حمله کردن در شما نفوذ ناپذیری، شما بنیان مرصوصی، این کار به بیرحمی ندارد. پس یه طایف از آیات ناظر به این است که شما به خود سستی راه ندید، لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وهن به خود راه ندید، وهن و وهن یه همون سستی. ذات اغلط ایران به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود شما در این مبارزه با آل فرعون لنیه و سستی را به خود راه ندید، ولا تنیا فی ذکری، ونیه یعنی سستی، وانی یعنی سست، لا تنیا یعنی به خودتون ونیا نهید در ذکر خدا، ولا تنیا فی ذکری. به مبارزان هم فرمود لا تحنوا لا تحزنوا، شما وهن به خود راه ندید. پس این گاهی نهی میکند از وهن و وهن مثل اون دو تایه، گاهی محبوبیت خودش را اعلام میکند در بنیان مرصوص مثل آیه سوره صف، و این طایفه از آیه محل بعد که همون بنده یجیده و فیکم غیر زفن ناظر به اون است. یعنی اونا هر چی جستجو میکنن در شما غلظت میبینن، ستبری میبینن، نفوذ ناپذیری میبینن، نه بیرحمی. این یه مطلب. طایفه دیگر ناظر به آن است که شما نسبت به دیگران غلیظ باشی. این را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در همون آیه 73 سوره مبارکه توبه که الان اشاره شد، فرمود به این که آیه 73 سوره توبه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. این وغلظ علیهم غیر از ولیجدوا فیکم غلظة است. شما وقتی که وارد جبهه شدید اونها شما را به عنوان امر عادی سربازی تلقی میکردن، ولی وقتی که با شما درگیر شدن حتما شما باید طوری باشید که اینا بیابن در شما غلظت و ستبری را، نفوذ ناپذیری را، تسلیم نشدن را، پرهیز از ونی و وند و وانند را، نه بیرحمی را. اما این طایفه ای که در وغلظ علیهم این نسبت به اینها غلیظ باش، این رو به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه. به پیغمبر فرمود که شما وقتی که اینچین باشید اونم به تبع شما، مؤمنان اطراف شما هم به تبع شما اینچینن، بر کفار و منافقین غلیظن. خب این غلظت اولا در مسائل جهاد و نظامی و اینهاست، نه مسائل اقتصادی، تجاری، روابط اجتماعی و مانند. در روابط اجتماعی برخوردتون باید خیلی معتدلانه و نرم باشد، داد ستد دارید، رفت آمد دارید، گفتگو دارید، این حسابش نباشد. تو مسائل نظامی باید غلیظ باشد، این یک. و غلظت شما هم غلظت فرشتگی باشد، نه غلظت حیوانی. این حیوانات جنگل وقتی خب حمله میکنن دیگه به مقدار غضب میدارن، نه به مقدار حاجت و قضا. یک گرگ که حمله میکند او به مقدار احتیاج به قضا که گوسفندها رو نمیدارد، که او به مقدار عصبانیت میدارد. بعض حیوانات هم وقتی به یه رمه حمله کردن یه دونه رو گرفتن بقیه رو رها میکنن، برای اینکه او برای شکم خود تلاش میکنه، دندان تیز میکنه. اما گرگ که اینطور نیست. خصوصیت سبوعیت افتراس است، او برای ارضای قدرت غضب میدرد. برای هر چی شد اینی که وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که خب به جا ریاست خواهی بالا نشستن علاقمند بودن به دستبوسی، این بازی ها این چیزی برای دی آدم نمیذاره، همینه. همون ما زعوان زارعان علاقن من غاب رعاتها به ازر فی دین المسلم من هم بجا. همون داره شما یه رمه گوسفند حساب بکنی که شبانش چوپانش این گوسفند رو رها کرده، حالت یا مسافرت کرده رفته به شهر یه خوابیده، گرگان حمله کردن، از دو طرف حمله کردن، گرگ حمله کرد، متعددم هست، دو تا گرگ، یک از بالا یک از پایین حمله کرد، شبانم نیست و این گوسفندانم تحت حفاظت و حمایت هیچ کم نیستن. خب چیز از اون رمه باقی نمیمونه، که از اون رمه چیزی باقی نمیمونه. گرگ غیر از شیره، گرگ غیر از ترسه، گرگ غیر از گرازه، گرگ گرگه. او برای غضب میدرد نه برای شکم، اونا برای طعمه میدارن. بلاخره وقتی یه رمه رو شیر حمله میکنه یه دونه گرفته بقیه رو ور میکنه. خب کار گرگ اینه، چون کار گرگ اینه، یه سبع مفترس از خوناش آمست، او تا این خشمش رو فرو ننشاند این رمه رو رها نمیکنه و چیزی هم از این رمه نمیمونه. همون جا به جا اینه، چیزی از دین آدم نمیذاره. برای این حدیث نورانی هم ادهی رساله نوشتن شرح این حدیث نورانی. بر تقدیر غلظت اون مال گرگ است و صفت مذموم هم هست و در اسلام جدا نهی شده، حتی نسبت به کفار، حتی نسبت به حیوانات. مگر ظلم کردن به یک سگ جایزه؟ که جایز نیست. پس یک غلظتی داریم که آت نظیر ولیجد و فیکم غلظه که محل بحث است عهده‌دارو هستند، یعنی ستبری، نفوذ ناپذیری، تسلیم نشدن، پرهیز از رهنوان، بنیان مرسوس بودن. این پنج شیش آیه در این مساق است و هرگز به این معنا نیست که نسبت به اونها شما فشار بیارید. ولی یجدو فیکم غلظه، این یه بحث که باید این فصل رو بحث. یه فصل دیگری است که شما نسبت به اونها چیوری باشی. اون آیات نظیر آیه 73 که وغلظ علیهم هست، اون کلمه ای که دارد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم و الذین معه اشداء علی الکفار نازل به این بخش است، این رو باید معنا کرد. آیا معناش این است که شما مثل گرگ حمله کنید؟ فبود این کار نسبت به حیوانات وحشی هم حرامه، چه رسد نسبت به کفار. خب چجور غلیظ باشی؟ اونطوری که ملائکه غلیظه. شما باید صفت فرشته ها را داشته باشید. ملائکه در عین اینکه غلیظن رحیم و مهربانن. خب ملائکه نسبت به جهنمی ها چی جوره؟ ملائکه نسبت به جهنمی ها که علیها ملائکتون غلاظون لا یعصون الله، این غلاظون را جمله بعد معنا کرده. اینا در امتثال دستور خدا از دین خدا چیزی هزینه نمی کنن. یه واجبی رو ترک بکنن یا حرامی رو مرتکب بشن برای اینکه یک کسی راحت باشه، این چنین نیست. حکم خدا را کما هو حق و جاری میکنن. از این جهت مظهر ولدینا عذاب غلیظ به مانند آن است که خدای خدا سبحانه فرما تو دستگاه ما عذاب غلیظه، اما در عین حال هیچ کسی را بیش از اندازه لازم عذاب نمی کنند و فرشتگان اگر کسی را عذاب بکنند نه برای آن است که قلبشون خنک بشود، برای اینکه حکم خدا را جاری کنند. آیه که در بحث دیروز خونده شد، یعنی آیه دوم سوره مبارک نور، این بود: از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئة جلده بلا تأخذ کن به هما رعفتون فی دین الله. از اون طرف ممکنه شما به حال این شخص به ذهکار عشق بریزید، اظهار تأسف کنید که چطور بیچاره شده، منحرف شده، حیف نبود به جایی برسه که شلاق بخورد، اما تو شلاق زدن کوتاه نیایید، این صدفه را بزنید. در دین خدا مسامحه نکنید، این میشه غلظت فرشتگی، غلظت معقول، نه غلظت عاطفی و غریزی که قلب من خنق میشه. اون دو تا روایتی که یکی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یکی از امیرالمؤمنین علیه السلام بودم شاهد است. خب در همون جریان حمله عمرو بن عبدود و توپ انداختن به صورت سید اوسیا کار کوچیکی نبود. خب هر انسانی بالاخره عصبانی میشه، اونم در بین دو صف یه مشرکی آب دهن آلوده شد بریز سوسد سید اوسیا، خب بالاخره عصبانی میشدن، به کار بدیست دیگه. انسان باید از عرق خود حمایت بکنه، از شرف خود حمایت بکنه دیگه. حضرت عصبانی شد و در اون حال کنار رفت که این غضب بنشیند، اون غلظه 100% ملکوتی ظهور بکند و سرش ببره. این میشه، اینو بغلاز علیه من. اگر اسلام خشونت دارد اونجور خشونت دارد، اینجور خشونت ندارد که کسی دیگری رو بزنه برای که قلب او خنک بشه. این خب کار اسلامی نیست که، این که عمل نکردن، این امر طبیعی است. مثل معصوم گرسنه میشه، نه تصور نیست، مثل که معصوم گرسنه میشه صبر میکنه حالا غذا نمیخوره. اگر یک سنگ معصوم زد یا به جز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دندانش در اثر اون سنگ شکست، خب درد میاد، درد جمع طبیعی است، این که منافات با اسمت ندارد. اما بخواهد حرفی بزنه، کاری بکنه، چیزی بگه، از این به بعد تحت تکلیفه، وگرنه به شرف کسی حمله بکنه بهش بر نخوره، این که نقص است که. خب یه کسی به حضرت فحش گفته، اون دیگه غیظ نداشتن نقص است، اونی که عصمت دارد و کمال دارد کاظم غیظ است، نه بی غیظ، ول کاظمین الغیظ. فکرنه یه آدم بی رد یه کمالی ندارد، هرچی بهش بگی بهش بر نخوره. اونی که عصبانی میشه ولی غضبش در مهار او، این میشه انسان کامل. همون والکاظمین الغیظه. در جریان است که موسی کریم سلام الله علیه که عصبانی شد، غضب او یه غضب معقولی بود، مثل که انسان یا حرف میزنه یا ساکت است، یا ناطق است یا ساکت، اما این حجر یا ساکن است یا متحرک. دیگه نمیگن این حجر ساکت است که، سکوت در مقابل نطق وصف انسانه. وقتی خدای سبحان از غضب موسی کریم سلام الله علیه بخواست سخن بگوید، میفرماید فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالباب. معلوم میشه غضب این پیغمبر گاهی ناطق است گاهی ساکت، پس نمیشه عاقلانه است. بعضی ها غضبشون ساکن میشود، معلومه شما وقتی که پرخاش میکردن عاقلانه نبود، الان غضبشون ساکن شده است. اما وقتی پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما از غضب بیرون میآیند، غضبشون ساکت میشود، معلوم میشه اون وقتی که غضب اعمال میکردن عاقلانه نطق میکردن، این غضبشون منزله نطقشون بود. الان به جا ساکنن. اینا همونطوری که امیر بیانن، امیر اوصاف دیگه هم هستن. در بیانات نورانی هست امیر المؤمنین سلام الله علیه که انا لامراء البیان، انا لامراء البیان فینا تنشبت روحه و علینا تهدرت اصوله. نه یعنی ما فرمانده کل سخن و فصاحت و بلاغتیم، ما خوب حرف میزنیم، نه خیر، حرف در اختیار ماست، ما امیر سخنیم. خب امیر الکلام به کی میگن؟ کسی که حرف خوب میزنه، خوب حرف میزنه، حرف و مهار میکنه. کجا حرف بزنه، کجا حرف نزنه، چقدر حرف بزنه، چقدر حرف نزنه، مهار سخن سخن در دست. یه وقتی خطبه نهج البلاغه است، یه وقتی به تعبیر سید استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود ادب از تعمیر سلام الله علیه این بود که تا پیغمبر زنده بود این حرف نمیزد. چرا؟ برای این کسی که امیر سخنه، خب میفهمی الان جای حرف زدن نیست، ادب اقتضا میکنه ساکت باشید. این همه حرف ها بعد از پیغمبر گفته شد دیگه. سمود ما فرمان روایان حرفی، میدونیم کجا حرف بزنیم، کجا حرف نزنیم، چه حرف بزنیم، چه حرف نزنیم. وقتی هم حرف میزنیم دیگه فصیح و بلیغیم. البته انا لامراء البیان نه تنها معنیش اینه که ما فصیح و بلیغیم، نه خیر، حرف فرمان در اختیار ماست. وقتی نطق در اختیار شد، سکوت هم در اختیار است. اینا انا لامراء البیان، انا لامراء السکوت، ما امرای نطق و سکوتیم. اون وقتی هم که ساکتیم به جا ساکتیم، اون وقتی هم که حرف بزنیم به جا حرف بزنیم. خب تو احسن مؤمنین به ما انه هم مؤمنین هن. ولو اونا که جبهه نرفتن، ولو اونا که کتک نخوردن، دلشون خنک می شود که اینا که علیه دین قیام می کردن سر جاش نشون نشستن. نه به ما انه هم مقاتلون، ولی یشبی صدور مؤمنین که مؤمن به ما انه هم مؤمن خوشحال می شود که تکون کلمت الله الاولیا، از اون جهت خوشحال می شود. نه اینکه حالا بلد ما این که زدیم و بردیم و تدبار کردیم، این که خوشحالی ملکوتی نیست. دفاع نفرمود، کظم غیظ کرد، غضبشون اعمال نفرمودن که او خیو انداخت و خدو انداخت. حضرت اون حالت خشم طبیعی پیش آمد و این رو مهار کرد. ای کسی خشم نداشته باشد که کظم غیظ نیست، کمال نیست. مثل ذات اقدس اله در بخشای دیگه است که ذات اقدس اله عفو میکند، عفو همیشه بعد از زمینه انتقام دیگه، منتها اینها در بخشای افعال الهی مظهر فعل خدا هستند و مقام ذات کسی دسترسی ندارد. این حالت پیش میآید و حضرت این رو مهار میکند، میشه کاذب غیب. اومد ما کشف میکنیم، اگر یه وقتی مهار نکردن و اعمال کردن، معلوم میشه اون غضب در جای خودش ولی یجدو فیکم غلظه بود یک، وغلظ علیهم بود دو، اونجا ما فهم چون اینه حجت خدا، قول اونها، فعل اینها، تقریر اینها، سکوت اینها حجت است. اگر یه جای اعمال بکنن معلوم میشه جای وغلظ علیهم دیگه. چرا؟ این مظهر خداست. ذات اقدس اله چگونه از یه ده غضب داشت میکنن؟ غضب الله علیهم. اگر می زدن ما می فهمیم که باید می زدن، چون نزدن می فهمیم که نباید بزنن. ما کارهای هست تعبیر رو که بر چیزی منطبق نمی کنیم، که بلکه کارها را بر فعل هست تعبیر، قوانین را بر فعل هست تعبیر تطبیق بکنیم. این تو بحث سابق هم گذشت که این جریان علی و ملحق و الحق و معالی که در عمار آمده، در باره هست تعبیر آمده، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون تعبیر لطیف رو دارد که اللهم ادر الحق معه حیث مدار. اونجا اون بحث شده که ما دو تا حق داریم، یه حقی داریم که این هویت محض است و این ذات اصطلاح است، زارشه به ان الله و الحق. اون حقی که این ذات حق است، اون مقابلش باطل نیست، مقابلش عدم است. یه حقی است مقابل ندارد، ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون این حق. یه حقی است که مقابلش باطل است، اون حقی که مقابل باطل است هیل خداست. الحق من ربک، این دعایه که در دو جای قرآن آمده که الحق من ربک، غیر از اون طایفه آیات است که ذالک به ان الله هو الحق، خدا حق است، نه اینکه اون حق از چیز دیگر باشد یک، نه اینکه خدا با حق باشد، این دو هر دو محدود داره، چون چیزی غیر از ذات اقدس اله نیست خدا با او باشد. اون حق مقابلش عدم است نه باطل. این حقی که در مقام فعل است این از الله است، مقابلش باطل است. این ما اگر بخوام بفهمیم که اون حقی که از الله است در مقام اثبات کجاست، وجود باره که از تعمیر مراجعه میکنیم. هر کاری که او کرد میفهمیم حقه. ما قبلا الله هست تعمیر با 13 معصوم دیگر از این جهت فرق نمی کنن. ما یه حقی نداریم در خارج که کارهای اینا رو با اون حق بسنجیم. اینا خودشون در مقام فعل الهی مظهر قانون الهی هن. هر کاری که اینه که میگن فعل معصوم، قول معصوم، تقدیر معصوم، حجتی، یعنی چی؟ نه یعنی شما یه حجتی در خارج دارید فعل اینها رو با اونا ارزیابی میکنید، بلکه شما بخواد احتجاج کنید میگید برای این که از تعمیر گفته است، برای این که از تعمیر فرموده است، برای این که از تعمیر ساکت شده است. و در این جهت فرق بین امام و پیغمبر و وجود بارک است فاطمه سلام الله علیه اجمعین نیست. شما تو نهج البلاغه گاهی وجود بارک است تعمیر به فعل از زهرا سلام الله علیها استدلال میکند، فاطمه چنین گفته است. اون چه که منشأ احتجاج است عصمت است نه امامت. هر کسی معصوم شد قول و حجت خداست، چون معصوم که دیگه خلاف نمیگوید. که اگر در بخش از نهج البلاغه وجود بارک از تعبیر از گفتار وجود بارک فاطمه علیه السلام استدلال بکنه، درش همینه که او معصوم است و حرف معصوم حجته. پس الحق من ربک، اون حقی که من رب بکست، اگر در مقام اثبات کسی بخواهد تحقیق کند پیداش کند، برد دور علی بگردد، چون این حق یدور و معالین حیث و مادار. این ضمیر الحق و معالین یدور و معه و حیث و مادار، این یدور و به حق برمیگرده نه علی سلام الله علیه. یدور الحق و معالین حیث و مادار العلی، نه یدور و علی مع الحق شما دار. ما قبلا حقی نداریم در جای پیغمبر هم همینطور است، به وسیله اینها آمده. به هر تقدیر اگر اینها غضبی را اعمال میکردن معلوم شد که الهی بود، مأموریت داشتن. اما وقتی حضرت فرمود به این که من عصبانی شدم و خواستم این خشم را فرو بنشانم بعد تر این امر ابن عبدالبد را جدا کنم، معلوم میشه این وغلوز علیه همی که خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمود به وجود بارکه از دمیرم کس بنزیر نفسی بوست، از سنخ علیه ها ملائکتون غلازون شدادن. و مؤمنانی هم که تابع اینها هستن اگر خوشحال میشوند و خشمشون فرو مینشاند، برای اینکه کلمه حق پیروز شده است، نه برای اینکه آب خاکی گرفتن و ماننده آن. خب حالا مؤمن اگر معصوم نباشد احیانا ممکن است مشکل پیدا کند، اما اگر معصوم باشد راش همینه. حالا چند که روایت در پایان هفته یعنی روز چهارشنبه زیل این آیه مبارکه لیتفقه و فردین و جنزر و قوم هم اداره جوابه هم بخونیم. این تفسیر شریف کنز الدقائق و بحر الغرائب جلد پنجم صفحه 572. چند تا روایت نورانی است که ذیل این غالب اینها در ذیل بحث ها اشاره شده، اما روایت روشون جمع کردن. فی اصول الکافی علی ابن محمد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی علی ابن علی حمزه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول تفقه فی الدین فانه من لم يتفقه فی الدین فهو اعرابی، برای اینکه خدا فرمود در لیتفقه فی الدین. روایت دوم، این ها رو سندها رو دیگه بس نخونیم چون دیگه از آن نزدیک. روایت دوم اینه که یعقوب ابن شعیب به امام صادق عرض میکند که اذا حدث علی الامام حدثن کیفی یسمع الناس، اگر امام قبلی رحلت کرد مردم چه کنن؟ حضرت ثبوت مگر نشدیدی خدا در قرآن فرموش و لولا نفر من کل فرقت من هم تا لعلهم یهدرون، ثبوت هم فی عذر مادام فی طلب و هاولا الذین ینتظرون هم فی عذر حتی یرجع الیهم صاحبهم، مادام میشه اینا تو مسافرت هم تو طلب هم که بیان مثلا در مدینه سوال کنن امام بعدی کیه، اینا معذور هم قوم اونا هم مادامی که این اعزامی هاشون در طلب هم معذور هم، ولی اینا بیاد بیان تفقه کنن این مسئله کلامی را. خب میدونی این تفقه دردی مربوط به امامت از امام شناسی بررسی امامت از کاری به فروع دین نداره، کاری به اصول دین. این همان است که گفته شد فقه در اصطلاح قرآن اهم از اصول و فروع. روایات بعدی از عبدالعلا میگه من از حضور مبارک امام صادق سوال کردم این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من مات و لیس له امام مات میتتن جاهلیه، فرمود الحق قال الحق، بلی این سخن حق است، والله این سخن حق است. بعد عرض کرد که فین امامن حلکه و رجلون به خراسان، حلکه یعنی ارتحله، در سوره غافر از رحلت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه خبر داد اذا حلکه، حلکه یعنی ماته، نه اون حلاکته که بار منفی دارد. عرض بکند که خب امام قبلی رحلت کرده، یک کسی در خراسان است و نمیداند وسیع این امام کیه. حضرت فرمود لا یسعه، تو بگه هم که من راه دورم نمیدونم کافی نیست، ان الامام اذا حلکه وقع حجت وسیعه الا من هو معه فی البلده و حق النصر الا من لیس به حضرته، اونایی که در شهر هستن خب میفهمن که واسه امام کیه، اونا که در راه دورن باید نفر کنن با آیه لولا نفره. معلوم میشه که این نفر نفر فقهی است یک، و این فقه اهم از اصول و فروع است دو. روایت بعدی که محمد بن مسلم به امام صادق عرض میکند که بلغنا شکواک و اشفقنا فرو اعلم تنا، من شدم شما گره دارید و مشفقانه اظهار بیتابی میکنید، بگید تکلیف چیه؟ فرمود ان علیان طالبا در علم و تبارت فلم یهلک احد عالم الا بقی من بعده من یعلم مثل علمی و ما شاء الله. فرمود دیگر ائمه دیگر که مثل از تعمیرن جانشینی و هستن و حجت خدا هرگز رد نمیشود. قلت افیت اون ناس اذا مات العالم ان یعرف الذی بعده، آیا مردم در سعه هستن اگر راه دور باشه امام قبلی رحلت کرده باشه مردم دسترسی نداشته باشن آیا معذورن یا نه؟ فقال علیه السلام اما اهل هذه البلده، یعنی مدینه فلا، اینو معذور نیستن، خب میرن سوال بکنن در خانه اهل بیت، و اما غیرهم من البلدان فبقدر مسیره معذورن، هم مقداری که تو راه هم تا بیان مدینه تحقیق کنن. ان الله عز وجل یقول و ما کان المؤمنین لینفروا کافه، بلکه یه عده بیان تفقه کنن تا لعلا بیهده. عیون الاخبار مشابه این است، در باره حضرت سوال بکنن که چرا به حج امر شدن، و ممکن به اینکه حج امر شدن چون در روایات حج دارد که من تمام الحج لقال امام است، باید برن حضور امام احکام و حکم رو یاد بگیرن، بعد حضرت با آیه نفت تمثل میکنن در زیدین. در علل و شرایع روایت مقصودی است که سوال از وجود مبارک امام صادق سوال میکنه این اختلاف و امتی رحمه یعنی چی؟ اینا میگن اگه اختلاف رحمت از اتحاد عذاب است. فرمود به اینکه لیسه هیسو تذهبو و یذهبو، معنای حدیث این نیست که تو خیال کردی و یه نخیال کرده. خدای سبحان فرمود فلولا نفر من کل فرقتین تا لعلهم یهدونو فامرهم من ینفرو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یختلفو الیه، اختلاف کنین یا رفتمت کنن، فیتعلم ثم یرجع الی قولهم فیعلموهم، انما اراد اختلافهم من البلدان، یعنی یده بمونن یده باشن، لا اختلافهم فی الدین. این عبارت رو نگاه کنید، فبود انما الدین واحد، انما الدین واحد، تکرار کرد دیگه، سخن از اختلاف قرائت نیست، سخن از اختلاف برداشت نیست. اگه کسی مشکل غرض و مرض نداشته باشد بخواهد از در حوزه ها باشد و از حوزه ها بهره برداری کند، خب خطوط کلی دین مشخص دیگه، اختلاف قرائت و اختلاف برداشت و اختلاف اینا نیست. الان شما از زمان مرحوم شیخ مفید تا الان دیگه کم نبودن که، الان هم هزارها عالم در حوزه ها، بالاخره خطوط کلی دین معلومه، حلال خود معلومه، حرام خود معلومه. اگر اختلافی هست در مسائل خیلی جزئی و فرعی دیگه، اختلاف قرائتی که مصحح برداشت های متنوع باشد نیست. فرمود انما الدین واحد، انما الدین واحد، در اینجا به صورت تکرار آمده. روایت بعدی که عبدالعلا به ابوالحسن علیه السلام عرض کند که ان برغنا وفات العبام کیف نسنا فلکم علیکمون نف. خب حالا شما شنیدید امام قبلی رحلت کردید همون تو شهراتون هستی، خب برید تو مدینه تحقیق کنید دیگه. برای اینکه ان الله یقول فلورا نفر کل فرقتین، تفسیر عیاشی اینه که اذا حدث الامام حدثون کیفیت اون ناس همون یکونون کما قال الله فلولا نفره، همونطور که خدا فرمود بنا و بای نفر عمل میکنن. روایت بعدی فی روایت ما تقول فی قوم هلک امامهم کیفیت اون، فقال قال فقال علیه السلام فقال علیه السلام لی اما تقرأ کتاب الله فلولا نفره، مگه نخوندی این آیه رو؟ خب برو تحقیق کن در مسائل دینی دیگه. خب معلوم میشه که این نفر فرهنگی یه به این فقه اهم از اصول است و فروج. بعد فرمود اونا که منتظرن معذورن، بعد مثال میزند به این که تا افرادی که بین هست عیسی و پیغمبر علیه السلام بودن اینا معذور بودن، تا روایات های بعدی میکردن از آن رسیدیم. چند تا روایت هست که اونا هم انشاءالله مراد میفرمید. الحمدلله.